ایمان و فرح خواهیم رفت، خواهیم رفت با مدد و لطف کردگار.
به نام خدا و سلام. با اعلام ساعت 12:30 از شما دعوت میکنم با چند خبر کوتاه از رادیو معارف همراه باشید. همزمان با سالروز ورود حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها به شهر قم، دوستداران خاندان اهل بیت علیهم السلام امروز از کاروان نمادین ورود حضرت فاطمه معصومه به قم استقبال کردند و جشن فاطمی در صحن امام رضای حرم مطهر برپا شد. مجمع عمومی سازمان ملل متحد با صدور قطعنامه‌ای از رژیم صهیونیستی خواست از بلندی‌های جولان عقب نشینی کند. حزب الله به رژیم صهیونیستی درباره هر گونه تجاوز به لبنان هشدار داد. بیشتر سران شرکت کننده در نشست گروه 20 در آرژانتین دیدار با محمد بن سلمان را با وجود درخواست ولیعهد سعودی از آنها رد کردند. جنگنده‌های ائتلاف آمریکایی بار دیگر روستای شعفه در دیر الزور را بمباران کردند که در جریان آن بیش از 30 غیر نظامی شهید شدند. وزیر تجارت خارجی هلند از توقف فروش اسلحه به عربستان، امارات و مصر خبر داد. شبکه CNN آمریکا مارک لامونت هیل از تحلیلگران خود را به دلیل حمایت از فلسطین از کار اخراج کرد. رئیس جمهوری پیشین تونس در خصوص دخالت‌های عربستان و امارات در کشورش هشدار داد و گفت این دو کشور خطری بزرگ برای دموکراسی در تونس هستند. و طی 6 ماه نخست سال جاری میلادی 608 حادثه مرتبط با اسلام حراسی در انگلستان به وقوع پیوسته است. شنوندگان گرامی، بسیار سپاسگزارم از همراهیتان با این بخش و از حضور شما خداحافظی میکنم. روز بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب خدمت همه شما دوستان عزیز و همراهان ارجمند، شنوندگان محترم برنامه‌های رادیو معارف. ظهرتون بخیر دوستان، در خدمتتون هستیم از این لحظه با مجموع برنامه‌های بخش سوم از این شبکه در روز شنبه 10 آذر 1397 که برابر است با 23 ربیع الاول 1440 هجری قمری. امیدوارم در هر کجا که هستید سلامت و تندرست باشید، براتون لحظات خوب و خوشی رو آرزومندیم. من رسول بینایی هستم که افتخار دارم در خدمتتون باشم. به اتفاق دوستانم جناب آقایان سید محمد علی حسینیان تهیه کننده، مهدی سلیمی صدا بردار و مصطفی فراخانی هماهنگی پخش. و اما قبل از این که مجموعه برنامه‌هایی که تقدیم شما عزیزان شنونده خواهد شد رو فهرست و زمان پخشش رو خدمتتون عرض کنم، اجازه بدید این نکته رو خدمتتون بگم که امروز 23 ربیع‌الاول سال روز ورود پرخیر و برکت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها به شهر مقدس قم هست. به همین بهانه می‌خوایم صحبت بکنیم با جناب آقای کلانترزاده، مسئول اطلاع رسانی و تشریفات حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها. جناب کلانترزاده سلام عرض میکنم خدمتتون و تبریک و تهنیت میگم این روز فرخنده.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا فاطمه المعصومه، آب زنید راه را، باز کنید راه را، این که نگار میرسد بوی بهار میرسد. جناب بینایی، من هم محضر شما و شنوندگان عزیز سلام و تبریک و شاد باش دارم. اشاره فرمودید امروز 23 ماه شریف ربیع الاول به یاد این روز در سال 201 هجری قمری، 1199 سال است که مردم قم خوشبخت قم و طایفه هستند به واسطه همسایگی کریمه آل طه حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها. مستحضر هستید حرم مطهر آیین‌های مختلفی دارد، آیین قباروبی، آیین تعویض گل، آیین خطبه خوانی، آیین شمع‌گردانی، آیین نقاره زنی. یکی از آیین‌ها استقبال از کاروان ورود نمادین حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها به شهر مقدس قم، جای مردم شنوندگانی که نبودن خالی، حقا و انصافا مردم قم سنگ تموم گذاشتن. از استانهای دیگه آمده بودن، از کشورهای مختلف آمده بودن، رسانه ها، مردم، قوغایی بود. میدان معصومیه به سمت حرم مطهر کاروان اون حالت ها بازسازی شده بود، چطورها و کجابه ها و هیئت ها و دسته ها و مردم و تبزن ها و دست گل ها و ایستگاه های صلواتی و اسفند و عود و شربت و خیلی از اتفاقات قشنگی که همه نزد حضرت معصومه سلام الله علیها بود. از این فرصت جناب بینایی استفاده کنم تقدیر و تشکر کنم از دفاتر و بیوت مراجع معظم تقدیر روحانیون اساتید عزیز، دستگاه ها و نهادهای مختلف که زحمت کشیدن تا برنامه به بهترین شکل ممکن برگزار بشه، دستگاه های امنیتی، خدماتی، اطلاعاتی، نیروهای نظامی انتظامی، شهرداری قم، بر بچهای صدا و سیما، رادیو معارف، اصحاب رسانه، آموزش و پرورش. امروز صبح در 7-8 از مدارس حضور داشتیم به نمایندگی در مدارس دانشگاه ها قوقایی بود. زنگ شکرانه 7:30 صبح در تمام مدارس استان به صدا در اومد به پاس همسایگی حضرت معصومه سلام الله علیها با حضور در این شهر. در دانشگاه ها همایش ها، اتفاقات، جشن ها، تقدیر و تشکر از شورای هماهنگی تبلیغات، حوزه علمیه، مردم عزیز قم، ایران عزیز اسلامی، هیئت های مذهبی، ائمه محترم جماعات، خیرین از اون کسی که یک پارچه شربت درست کرده بود به اعضای کاروان میداد تا اون کسی که ایستگاه صلواتی، تا اون کسی که هزاران شاخه گل رو تقدیم کرد، همه و همه سر تعظیم فرود میاریم و به شکرانه این همسایگی انشاءالله که توفیق داشته باشیم خوش خدمت کنیم. برنامه‌ای مفصل جناب بینایی برای این شب و روزها پیش بینی شده. یه پیشنهاد دارم برای شنوندگان عزیز، سری به کانال آستان در شبکه سروش و ایتا بزنن. این پیام رسان ها جزئیات برنامه های آستان رو به نشانی @ آستان قم تقدیم میکنن. سایت آستان مقدس پایگاه اطلاع رسانی مقابل دید عزیزان بزرگوار هست. کاربران میتونن به نشانی amfm.ir مراجعه کنن. موزه آستان مقدس امروز تا ساعت 5:30 که فعالیت دارد به صورت رایگان پذیرای بازدیدکنندگان محترم است. تا 27 آذر که سال روز رحلت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها با تخصیص ویژه موزه پذیرای عزیزان هست. از 8 صبح تا 5:30 بعد از ظهر پذیرایی میکند. ما خیلی تقدیم و تشکر چه حضوری چه در پیام رسان هامون داشتیم که بعد این کانال پیام داده بودن در رابطه با ثبت نام غذای تبرکی در وسط رادیو معارف خیلی خوب اطلاع رسانی کردن همچنین رسانه. من از این فرصت استفاده کنم یه بار دیگه راهنمایی بکنم برای ثبت نام غذای تبرکی هر حضرت معصومه سلام الله علیها. خیلی ها جناب بینایی شنوندگان عزیز علاقه من هستن حرم های اهل بیت که میرن برای بیمه روح و جسمشون سر سفره حضرت معنوی میهمان هستن، در غذاخوری و مهمانسرای حضرت هم میهمان باشن. برای این به چند شیوه ما عمل میکنیم. دوستانم در اداره رفاه حرم مطهر خادمان در صحنهای مختلف، در ورودی ها، در عوارضی ها و مهمانسراها و پارکینگ ها و خیابان ها و هتل ها و مجموعه های مختلفیش رو توضیح میکنن. از امروز اتفاق رو رقم زدیم که در از ثبت نامش از روز گذشته آغاز شد. ثبت نام از طریق رباتی است که در پیام رسان سروش و ایتا فعال شده است. خواهشی که دارم میتونن عضو کانال آستان بشن به نشانی @ آستان قم در سروش و ایتا. جزئیات و راهنمای ثبت نام غذای تبرکی حضرت نوشته شده. یه مشخصات مختصری از کاربر میخواهد. تاریخ و روز رو به صورت پیشنهادی میاد، 4-5 تاریخ پیشنهاد میده ربات. انتخاب میکنن انشالله از زیارت نیابتی، از زندگی نامه حضرت، معرفی برنامه‌های حرم، خیلی اتفاقات و اطلاعات جامعی رو تقدیم حضور خواهد کرد. این هم نظر خادمان آستان، انشالله که خود حضرت رضایت داشته باشن. باز هم از دوستانمون در رادیو معارف صمیمانه قدردانی می‌کنم به واسطه تلاش در جهت اطلاع رسانی به روز سالم. الحمدلله رب العالمین.
ما هم از شما سپاسگزاریم جناب کرم ترزادی که این اطلاع رسانی رو انجام می‌رسونید و پیشا پیش هم خیر مقدم عرض میکنیم خدمت همه مهمانان عزیزی که از شهرهای مختلف به شهر مقدس قم میان برای زیارت این بارگاه مقدس.
خدا رو شکر ما هم سجده شکر به جا میاریم. انشالله که حضرت مدد کنن خوشتر خدمت.
انشالله. استدعا میکنم. خیلی ممنونم زاین کلنت عزیزی.
خدا نگهدارتون. التماس دعا.
سلامت بشید. خب دوستان عزیز، ارتباطی بود با حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها و جناب کلانترزاده مسئول اطلاع رسانی و تشریفات حرم مطهر این بانوی بزرگوار.
نشست دریا در راه شما، چشم جهان بر درگاه شما، نگاه دنیا چون دید تو را به بهترین ها بخش
خورشید تو را محبت تو نان و نمکم تو با نگاهت کردی کمکم مزجنی از نور ایوان حرم دست فقیر و بانوی کرم کوچ رفیق است با سایه تو خوشا به حاله همسایه تو یتیم عشقم من در به درم به کز لطفت دستی به سرم شکوه کوثر از ساحت تو امید عالم بر رحمت تو گریه به گریه من آمده ام از کرم تو حیرت زده ام منم گدای انعام شما تشنه لطفی از جام شما تشنه لطفی از جام شما
خب عزیزان شنونده دعوت میکنم در این لحظه با برنامه چراغ مطالعه همراه باشید که به معرفی کتاب اختصاص داریم.
روایت همه اعضای خانواده آقای نویدی اهل کتاب و مطالعه بودن.
نمایش
میخوام یه قسمتی از این کتاب رو برام بگی.
بذار از همین قسمتی که امشب داشتم میخوندم برات بگم.
و
معرفی کتاب.
من این کتاب رو خوندم، نکته های خیلی جالبی در اون اومده.
چراغ مطالعه.
به نام خداوند بخشنده مهربان. همراهان ارجمند سلام، برنامه چراغ مطالعه رو از رادیو معارف میشنوید. من علی فرحناک و همراه حسن توکلی زاده، سردبیر، تهیه کننده و نویسنده این برنامه، مریم ابراهیم گل بازیگر و مهدی سلیمی صدا بردار، این برنامه رو تقدیم شما خوبان میکنم.
آقا جون اینم یه چای داغ دارچینی. تو این هوای پاییزی کنار پنجره خیلی میچسبه.
دستت درد نکنه راحل جان، افتادی تو زحمت ها بابا.
نوشه جونتون، مثل چای های مام بزرگ که نمیشه ولی خب بد نیست.
بذار ببینم.
بفرمید اینم بند.
عطرش که خوبه. خوبه، طعم چای مامان بزرگتون میده دقیقا. خب راحله جان بگو ببینم از کارت راضی هستی یا نه؟
بله آقا جون راضیم خدا رو شکر. کار خبرنگاری رو خیلی دوست دارم.
من پیگیر کارات هستم بابا جون، حرف نداره، به قول امروزی ها کارت بیسته.
ممنون آقا جون. راستش امروز مادم با شما مصاحبه کنم.
با من؟
بله با شما.
آخه من چی کارم که با مصاحبه کنی؟ برو سراغ اونایی که حرفی برای گفتن دارن.
یعنی یه کارگر انقلابی زحمت کش دوره انقلاب هیچ حرفی برای گفتن نداره؟
لا اله الا الله، حرف که زیاده اما
چی آقا جون؟
خب خیلی ها هستن که بهتر از من میتونن حرف بزنن، برو سراغ اونا بابا جون.
مطمئن باشید با تحقیق اومدم پیش شما، با هر کی صحبت کردم شما رو معرفی کرد. راستش برای خودم متاسف شدم که بعد از این همه سال پدر بزرگم رو نمیشناختم و از حرفای دیگران باید بفهمم که پدر بزرگم قبل انقلاب یه کارگر مبارز و انقلابی بوده.
خیلی خوب راحله جان، تسلیم. حالا بگو ببینم حرف حسابی چیه.
خیلی ممنون پدر بزرگ. میخوام از دوران قبل انقلاب برام بگین، از مبارزات کارگری، از اعتصابات صنعت نفت و پالایشگاه تهران، همون جایی که سالا کار کردین و عرق ریختین.
منو بردی به خاطرات 40 سال قبل.
40 سال قبل.
چه دورانی بود. قبل انقلاب یه جورایی همه سهمی تو مبارزه داشتن. قشر کارگرم تنها کاری که میتونست بکنه اعتصاب بود دیگه. اگه اشتباه نکنم آخرای تابستون 56 بود که اعتصابات کارگری شروع شد و تا پیروزی انقلاب اسلامی همینطور ادامه داشت.
شروعش هم ظاهرن از کارگرای صنعت نفت تهران بود، درسته؟
ما اون وقتا خیلی از اعتصابات جاهای دیگه خبر نداشتیم بابا. سال 56 من تو صنعت نفت تهران کار میکردم که اعتصابات کارگری شروع شد. چند وقت بعد از طریق یکی از دوستام که تو پروژه بندر بوشهر کار میکرد خبردار شدم اونجام اعتصاب شده. بعدم کارگرای نفتی جنوب تو اهواز اعتصاب کردن و دیگه آروم آروم به همه بخشای نفتی و صنایع دیگه کشیده شد.
بعدش این اعتصابات بازتاب رسانه‌ای هم داشت پدر جون؟
کم و بیش خب منتشر میشد، منتها به صورت جزئی نه. البته بعد از انقلاب اسنادی منتشر شده که نشون میده چقدر اعتصابات کارگری سال 56 تو پیروزی انقلاب اسلامی نقش داشته.
درست.
چند وقت پیش دیدم مرکز اسناد انقلاب اسلامی کتابی منتشر کرده به اسم نقش کارگران در پیروزی انقلاب اسلامی. شما که خوندیش ها؟
کامل نه، ولی خب با موضوعات کلیش آشنام، چون که تو اینترنت یه اطلاعاتی ازش پیدا کردم.
اطلاعات اینترنتی کافی نیست، باید بخونیش راحل جان. من تا حالا چند بار خوندم، اونقدر که خیلی از مطالبش رو دیگه حفظ شدم. تو این کتاب دوره سلطنت محمد رضا شاه پهلوی به 4 دوره تقسیم شده: شهریور 1320 تا کودتای 28 مرداد 1332 که حالتی شبه دموکراسی تو کشور به وجود اومد، کودتای 28 مرداد تا سال 1342 که نیروها و طبقات اجتماعی مخصوصا طبقه کارگری سرکوب شدن، سال 42 تا 1356 که حکومت پهلوی سیاست‌های نوسازی رو شروع کرد و به کارگرا امتیازاتی داد، و سال 56 تا پیروزی انقلاب اسلامی.
بعد تو این 4 دوره بیشتر به چه نکته‌ای پرداخته شده پدر بزرگ؟
با توجه به این 4 دوره، اول کارگران به عنوان نیروی مؤثر جامعه معرفی شدند و زیر ساختای فکری و جایگاه اجتماعی اونا بررسی شده. بعدم سیاست‌های اقتصادی، فرهنگی و سیاسی حکومت پهلوی در قبال کارگران گفته و به این نکته پرداخته شده که چرا کارگران با حکومت شاه مخالفت می‌کردند و چه نقشی در پیروزی انقلاب اسلامی داشتند. به نظرم اگه این کتابو بخونی دیگه نیاز به مصاحبه با من و امثال من نداری.
بله چشم، سعی میکنم بعد از مصاحبه با شما قبل از تنظیم و چاپ اول این کتابو بخونم. خب حالا بفرمایین، داشتین از نتیجه اعتصابات کارگری میگفت.
بله، بعد از اینکه اعتصابات کارگری تو ایران اوج گرفت، تولید نفت به 1.5 میلیون بشکه در روز رسید، یعنی چیزی حدوده 28% قبل.
دولت چی؟ دولت کاری نکرد؟
چرا؟ خب دولت نظامی شروع کرد به رجزخونی و اینکه به زودی اعتصابو میشکنه، ولی بیفایده بود. هر روز اعتصاب بیشتر شد و به روزنامه هام کشیده شد. جالبه همه این اتفاقاتی که من تو اون سالها به چشم خودم دیدم تو کتابی که گفتم اومده.
میتونم خواهشی ازتون بکنم آقا جون؟
بله عزیزم بگو.
میخوام چند سطر از این کتابی که گفتین رو برام بخونید. دوست دارم با صدای شما بشنوم، بعدم مصاحبه رو ادامه میدیم.
باشه چشم راحل خانم، چشم.
چشمتون بیبله آقا جون، ممنونم از شما.
بذار ببینم کجا گذاشتمش. آه ایناش. خیلی خوب. بذار اینجاست، وسط های صفحه 198 نوشته در اوایل مهر ماه شمار و گستره اعتصابات بیشتر شد. اواسط مهر ماه کارگران که خواستار امتیازات سیاسی و اقتصادی بودند نه تنها بیشتر پالایشگاه ها بلکه اکثر حوزه های نفتی، مجتمع پتروشیمی بندر شاپور، بانک ملی، معادن مس کرمان و 40 کارخانه دیگر را به تعطیلی کشاندند.
دوستان گرامی، برنامه چراغ مطالعه رو شنیدین. در این برنامه کتاب نقش کارگران در پیروزی انقلاب اسلامی نوشته دکتر محمد رحیم ایوزی و خانم ملیحه رمضانی معرفی شد. این کتاب و انتشارات مرکز اسناد انقلاب اسلامی در 262 صفحه منتشر کرده. تا برنامه بعد، خدا نگهدار. چراغ مطالعتون همیشه روشن.
رسانه دینی.
اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرجهم.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
قریب به اتفاق علمای ما در عرصه‌های سیاسی و اقتصادی پیشگام بودند.
پیشگامان.
ای مثل دریا بیکرانه، مثل دریا من فروغ مهتابه، من فروغ مهتابی و روشن همچو باران، چو باران فتح.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام به شما شنوندگان عزیز رادیو معارف. با برنامه پیشگامان، کاری از گروه فقه و سیره رادیو معارف، در خدمت شماییم. در این مجموعه از سخنان محقق ارجمند حجت الاسلام و المسلمین حسین جوشغانیان بهره میبریم. در برنامه امروز میخواهیم درباره گوشه ای از زندگی و حماسه آفرینی آیت الله محمد علی شاه‌آبادی در حوزه سیاسی سخن بگوییم. در سال 1292 هجری قمری در خانه آیت الله میرزا محمد جواد اصفهانی حسین آبادی کودکی چشم به جهان گشود که او را محمد علی نامیدند. محمد علی مقدمات علوم حوزوی را نزد پدر بزرگوار خود در اصفهان آموخت. سپس به تهران آمد و فقه و اصول را نزد آیت الله میرزا محمد حسن آشتیانی، عرفان را نزد میرزا هاشم گیلانی و حکمت را در محضر سید العلماء میرزا ابوالحسن جلوه فرا گرفت و در سن 18 سالگی به درجه اجتهاد نایل شد. وی پس از انتشار کتاب کفایت الاصول آیت الله محمد کاظم خراسانی رحمت الله علیه به نجف اشرف رفت و در آنجا از محضر مرحوم آخوند و بزرگان چون آیت الله شیخ فتح‌الله شریعت اصفهانی معروف به شیخ و شریعه آیت الله میرزا حسین خلیلی بهره ها برد. یکی از پرورش یافتگان در محضر این عالم بزرگ حضرت امام خمینی رحمت الله علیه است که کتاب‌های عرفانی فصوص الحکم و منازل السائرین را نزد ایشان فرا گرفت. آیت الله شاه‌آبادی به امام خمینی رحمت الله علیه بسیار علاقمند بودند و از او به احترام یاد می‌کردند. ایشان در طول تدریس در حوزه علمیه علاوه بر امام خمینی رحمت الله علیه دانشمندان بسیاری را تربیت کردند که نام برخی از آنان از این قرار است: حضرات آیات عظام، مرعشی نجفی، میرزا هاشم آمالی و شیخ محمد رضا طبسی.
مروری بر زندگی و سیره عملی پیشگامان دین در عرصه‌های سیاسی و اقتصادی در برنامه پیشگامان.
آثار فراوانی از فقیه نامدار شیعه آیت الله شاه‌آبادی رحمت الله علیه به یادگار مانده که حاصل سالها تلاش متمادی وی بوده است که برخی از آنها از این قرار است. رشحات البحار، مفتاح السعاده فی الاحکام العباده، منازل السالکین، حاشیه بر کفایت الاصول، حاشیه بر فصوص الاصول، رساله العقل والجهل، تفسیری مشتمل بر توحید، اخلاق و سیر و سلوک و 4 رساله درباره نبوت عامه و خاصه. آیت الله میرزا محمد علی شاه‌آبادی پس از 77 سال حیات پربرکت در روز پنجشنبه سوم صفر سال 1369 هجری قمری به دیدار دلدار شتافت.
بار فراق دوستان بس که نشسته بر دلم،
میرود و نمیرود ناقه به زیر محملم، ناقه به زیر محملم.
در این مجال حجت الاسلام و المسلمین حسین جوشاغانیان درباره حماسه آفرینی آیت الله محمد علی شاه‌آبادی در حوزه سیاسی سخن میگویند.
بسم الله الرحمن الرحیم. در تبیین سیره عالمان وارسته در بعد سیاسی، یکی از شخصیت‌های ممتاز معاصر ما و جهان اسلام در عصر حاضر استاد عرفان حضرت امام هست. امام عظیم الشأن ما که خودش انوار تابناکش گوناگون هست، در ابعاد گوناگون امام جامع الاطرافه، چه در بعد سیاست، مدیریت، فقاهت، عرفان، سیر و سلوک، معنویت و دشمن شناسی، ابعاد گوناگون که امام بسیار بسیار حائز اهمیت ما، جلسات عدیده رو به بعد حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی حضرت امام بپردازیم، این شخصیت تحت تأثیر و تربیت کدام شخصیت ها بوده؟ یکی از افرادی که خیلی مؤثر بود در بعد شخصیتی امام، مرحوم آیت الله العظمى شاه‌آبادی بزرگ هست. این مرد که تقریبا امام 6 الی 7 سال در محضر این مرد به تحصیل و شاگردی مبادرت داشته و امام در زیر نظر او ابعاد معنوی و روحی و فکریش خیلی شکل گرفته، شخصیتی که نسبت به مسائلی که در حاشیه و در اطراف او می‌گذرد بی تفاوت نیست. مرحوم شاه‌آبادی بزرگ کسی که وقتی رضاخان دستور داد که منبر از مسجد او بردارن، منبر وعظ و خطابه باید برای او نباشه، ایشان وقتی دید منبر رو برداشتن به طور ایستاده سخنرانی میکرد. مأمورین شهربانی هم مرتباً به مسجد میومدند و مطالبی که ایشون رو منبر داشتن مینوشتن، گزارش میکردن. خب یک بار رئیس کلانتری تو مسجد میاد و ایشون میخواست با کفش وارد مسجد بشه. رئیس کلانتری مرحوم شاه‌آبادی بزرگ، اون مرد با عظمت که هیمنه الهی در سیما و رفتارش متجلی بوده، وقتی میبینه این مردک میخواد با کفش تو خانه خدا و مسجد بیاد، با صدای بلند با نهیب فریاد میزنه فخلع نعلیک، یعنی کفشاتو در بیار، و چنان با مأمورین پرخاش میکنه که اونا از ترس و بهتشون درجا میایستن و بر میگردن، داخل مسجد نمیشن. حالا رئیس کلانتری وقت، معمولا اونا گستاخن، جری هستن، اما مرحوم شاه‌آبادی بزرگ این گونه برخورد با او داره. سخنرانی ایشون تمام میشه، ایشون از مسجد بیرون میاد، مأمورین هم دنبال ایشون میان و میخواستن از ایشون تعهد بگیرن که دیگه آیت الله شاه‌آبادی استاد عرفان امام منبر نرون، ولی ایشون با همون لهجه خاص خودشون به مأمورین این گونه خطاب میکنن: بروید و به بزرگتر خودتون بگید بیان. و اصرار زیاد مأمورین عرض کنم که مانعی از حرکت ایشون نمیشه و حتی ایشون ناگهان دستشون رو به طرف مأمورین میآورن و فریاد میزنن بگیرید مرا، میگویم مرا بگیرید. مأمورین از این عمل و ابهتی که ایشون نشون میده چنان رعب و وحشت میکنن که برمیگردن. تعداد مأمورین هم آنگونه که بیان کردن زیاد بوده و 5 تا و 10 تا و 20 تا و 30 تا نبودن، تعداد بسیاری از مأمورین بودن، ولی مرحوم شاه‌آبادی بزرگ برخورد میزنن، احدی از اینها جرأت نمیکنه جلو بیاد. این برخورد یک عارفه، یک کسی که شما کمتر مسائل سیاسی رو از ایشون شنیدید، ولی در منبر وعظ و خطابه نسبت به آنچه که در فضای جامعه میگذره بی تفاوت نیست. روح نهی